خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی زندگی، آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه، حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی 50 رساله و کتاب است که از او به یادگار مانده است. آثار او به طرز شگفتی از نظر فصاحت و بلاغت تحسین شده و دارای نثری پخته و قوی است و از بهترین نمونه‌های نثر فلسفی تمام ادوار تاریخ ادبیات ایران محسوب می‌شود. به باور دکتر سید حسین نصر، شاید در تاریخ هزار ساله نصر فارسی کسی به این لطافت و روانی از مباحث فلسفی سخن نگفته است. مهمترین تألیفات سهروردی عبارتند از حکمت الاشراق، تلویحات، مقاومات، مشارع و متارخات، پرتونامه، هیاکل النور، الواح عمادی، رسالت الطیر، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، رسالت و فی حقیقت العشق و واردات و تقدیسات. برخی از این آثار به فارسی است و برخی نیز به عربی نگارش یافته است. شیخ شهاب الدین سهروردی را شیخ اشراق نامیده اند، چون روشی که او بنیانگذارش بود به روش اشراقی و حکمتش به حکمت اشراقی معروف شده است. حکمت اشراقی نوعی بحث از وجود است که تنها به نیروی عقل و استدلال تکیه نمی کند، بلکه شیوه استدلالی محض را با سیر و سلوک قلبی همراه می کند. حکمت اشراق در معنای خاص کلامه حکمتی است که سهروردی بر اساس فلسفه مشرعی ابو علی سینا، تصوف اسلامی، اندیشه های فلسفی ایران باستان و یونان به وجود آورده است. حکمت اشراق ذوقی است، یعنی استدلال را پایه و لازمه خود به شمار می آورد و نظم عقل و نیروی استدلال را اولین مرحله کمال برای فرد طالب معرفت می داند. در واقع حکمت اشراق برزخی میان فلسفه، کلام و تصوف محض خانقاهی است. سهروردی معتقد است فیلسوف اشراقی تلاش می کند هر آنچه را در مقام نظر و بر پایه استدلال عقلی در می یابد به تجربه درونی هم دریافت کند. او تحقیق فلسفی به شیوه استدلالی محض را بی حاصل و سیر و سلوک روحانی را هم بدون تربیت عقلی و استدلالی موجب گمراهی می داند. عزیزان، به نظر سهروردی حکمت خمیره ازلی است. او میگوید شاخه فیثاغورسی و بایزید بسطامی و سپس منصور حلاج و ابوالحسن خرقانی در سلوک وارثان معنوی این حکمتند. منابع اندیشه های سهروردی گوناگون است. مثلا اندیشه های دینی فلسفی ایران پیش از اسلام یکی از این منابع است. او اساس حکمت فرزانگان ایرانی را در تفسیر جهان بر اساس قاعده نور و ظلمت و تصفیه باطن می داند. همین توجه به مفهوم نور و جابجایی آن با مفهوم وجود حکمت سهروردی را از اندیشه های فلاسفه یونان باستان نظیر افلاطون و ارسطو جدا ساخته و رنگی شرقی و ایرانی که با قرائت نوع افلاطونی و دینی آمیخته شده است به آن بخشیده است. سهروردی در دنیای فکری خود پیش از آن که خیش را وامدار یونانیان بداند به سوی حکما و عرفای ایرانی چه در دوران باستان و چه در دوره اسلامی میل کرده است. به اعتقاد صمد موحد نویسنده کتاب سرچشمه های حکمت اشراق، آشنایی سهروردی با حکمت باستانی ایرانیان از سه طریق میسر شده است. این راه های ارتباطی عبارتند از ارتباط با زرتشتیانی که تا آن زمان در گوش و کنار ایران فراوان بوده اند و استفاده از تعلیمات سینه به سینه آنان، از طریق کتاب ها و رساله هایی که تا آن زمان از زبان پهلوی به عربی و فارسی برگردانده شده بود و همچنین از طریق عرفان اصیل ایرانی که به تصدیق محققان جهات مشترک و وجوه متشابه فراوانی با تعلیمات زرتشت دارد. با این حال سهروردی به حکمت یونان نیز بی توجه نبوده و بیش از همه از افلاطون و نو افلاطونیان متأثر بوده و آنجا که از روایت منطق یا طبیعیات ارسطویی استفاده کرده آنها را هم به شیوه نو افلاطونی پرداخته است. دکتر سید حسین نصر در مقدمه‌ای که بر آثار فارسی سهروردی نوشته است می‌گوید سهروردی خود را وارث دو سنت بزرگ قدیم یعنی یونانی و ایرانی می‌دانسته و در نظر او افلاطون و زرتشت و پادشاهان حکیم ایران باستان و حکمای قبل از سقراطی یونان شارحان یک حقیقت و مفسران یک پیام معنوی بوده اند که سهروردی خود را احیا کننده آن می دانست. دکتر نصر از خصایص مهم حکمت اشراق را آمیزش حکمت ایران باستان با عرفان و حکمت اسلامی می‌داند و می‌گوید شاخص‌ترین فصل رسائل سهروردی به لحاظ دید خاص اشراقی فصل مربوط به نفس است. سهروردی در بخشی از فلسفه خود که درباره عناصر و طبیعیات بحث می‌کند مانند حکمای مشائی صحبت می‌کند، ولی وقتی درباره نفس صحبت می‌کند نگاهش به این موضوع با آنها متفاوت است. دوستان گرامی، تفاوت سهروردی با مشائیان درباره مسئله نفس این است که حکمای مشائی چه اسلامی و چه یونانی علم و نفس را فصلی از طبیعیات به حساب می آورند، در حالی که سهروردی علم و نفس را به مباحث الهیات نزدیک می کند و درباره چگونگی نجات تن و رهایی انسان از جهان مادی بحث می کند. علم و نفس اشراقی همواره با یکی از اساسی ترین اصول حکمت سهروردی توأم است که همان اعتقاد به عالم رب و نوعی و مشائی است. او افلاطون را امام الحکمت و پیشوای حکمای اشراق می داند. به نظر او افلاطون بحث و استدلال را با ذوق عرفانی جمع کرده است. فلسفه سهروردی بر حقیقت نور و ظلمت استوار است و علت نامگذاری فلسفه او به نام اشراق به معنای روشن کردن و نورانی شدن به همین دلیل است. عزیزان، کلمه اشراق از یک طرف به مفهوم نور و روشنایی است و از طرف دیگر به جهت جغرافیایی مشرق اشاره دارد، چون فلسفه اشراق بر پایه یک جغرافیای عرفانی استوار شده است که در آن مشرق جهان نور محض یا جهان فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرد از ماده موجود خاکی نمیتواند آنها را مشاهده کند. مغرب کامل هم در فلسفه سهروردی جهان تاریکی یا عالم ماده است. سهروردی از واقعیت اشیا به نور تعبیر می کند و تفاوت موجودات را در شدت و ضعف نورانیت آنها می داند. نور حقیقی ذاتاً روشن و روشنایی هر چیز وابسته به آن است. به همین دلیل همه چیز به واسطه نورانیت نور تعریف می شوند. ذات باری تعالی که خود هستی مطلق است، نور محض است. سهروردی با الهام از قرآن کریم او را نورالانوار می نامد و رستگاری را وصول کامل به این روشنایی عنوان می کند. آنچه در فلسفه مشائی یا استدلالی رابطه علیت میان موجودات خوانده می شود، در حکمت اشراق به عشقی فوق طبیعی تعبیر می شود، یعنی عشق نورالانوار به ذات خیش که نور و کمال محض است به مخلوقات جریان پیدا می کند و همه مراتب وجود در پرتو نور فیض و رحمت حق به وجود می آیند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه هاتون بخیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما از جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان یک
شنیده ما دارم که عدم تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
بنام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرا رسیده است که در خدمت شما باشیم با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و اینک ذکر مهمترین تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده.
ایران و تاجیکستان دو کشور بزرگ همراه با تاریخ و فرهنگ و مدنیت مشترک هستند. مهمتر از همه این اشتراک زبانی است که ما رو به هم پیوند زده.
گرامی می‌دارم آغاز هفته فرهنگی ایران و تاجیکستان که الحمدلله چند روزی است برنامه‌ها شروع شده و در شهرهای مختلف ما جریان داره و ما خوشحالیم که میزبان هیئت عالی رتبه تاجیکی در تهران و کشور عزیزمون هستیم.
ما با دولت تاجیکستان علاوه بر تفاهم‌نامه‌ها و روابط فرهنگی فیمابین در قالب دو سازمان فرهنگی دیگه نیز با هم همکار هستیم. یکی بحث مؤسسه فرهنگی اکو که امروز برادر عزیزم از تاجیکستان مسئولیت اون رو بر عهده داره و دیگری مؤسسه ایتا که این مؤسسه هم یک مؤسسه است که جدیداً در حدود 10 سال است که در واقع بنیانگذاری شده بین 3 کشور همزبان ایران، تاجیکستان، افغانستان که انشالله اون رو هم باید فعال کنیم به عنوان یک نقطه وصل بین کشورهای فارسی زبان.
نخست میخواستم با احساس خوشبختی از پذیراهای گرمی صمیمی به همه نفرانی که در برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران تلاش و زحمت و وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتند اظهار سپاس نمایم.
شکرگزاری باید از این آسمان صاف و بی‌غبار کشور شما. یک فضای خیلی خوبه باید کرد و امروز که ما در طول دو روز هستیم که در تهران زیبا، در تهرانی که با فرهنگ و با زبان و با مدنیت بلندش در جهان نام برآورده است.
روی اهدافهای آن کار کرده است. یک سازمانی به گونه خواجه باغداری باغدارا فعالیت دارد.
واقعاً باید خرید نموسی زمانی که اتحادی دولت‌های مستقل را تأسیس دادند، این کوشش احتمالیت برقرار نمودن سابق شوروی در شکل دیگر بود. ولی دیرتر معلوم شد که چنین امکانیت اصلا وجود ندارد. و از این خاطر من بعد چون عمومیت ها میان شوهرهای مؤسسی این سازمان نمنطقوی نبود، بعض دولت ها از مؤسسی رفتند و برخورد ها وجود داشت و بعض شوهرها شامل دیگر سازمان های منطقوی گشتند. بنابراین گفتند که این آنها به هدف رسیدند و استراتژی و رسالت خودش را این سازمان منطقوی به انجام رسید، مشکل است و موفق نبود و تا حال نیز کار جدی را به انجام نرسانیده است و زمینه اقتصادی مؤسسان این دولت ها نیز خیلی ضعیف بوده است. وقتی که مولدو با روس ها، اوکراین ها با روس ها دیگر مشکل های هست و غیره و روسیه نقش مؤثر خود را به انجام رسانده نتانست، زمینش نبودن ارزش های عمومی می باشد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
ای چشم و چراغ اهل بینش، خورشید سپهر آفرینش، ای فرش نشین عرش مسند، ای خاتم انبیا محمد. مهتاب شب الست بودی، ما عین عدم تو هست بودی، تا نام تو را خدا رقم زد، عشق آمد و در جهان علم زد. ای فرش نشین عرش مسند، ای خاتم انبیا محمد. ای کعبه عشق قبله جان، عطر نفست بهار قرآن، پیغام تو مهر آشناییست، اسلام تو مکتب رهاییست. ای آن که سفینه نجاتی، روشنگر راه کائناتی، ای آیه نور بخش جانها، چشمان تو سوره تماشا، ای در شب خاک ماه تابان، تشنه است تو را هنوز انسان، پیغمبر روشنایی و ما را به کرم دوباره دریا. ای فرش نشین عرش مسند، ای خاتم انبیا محمد. ای فرش نشین عرش مسند، ای خاتم انبیا محمد.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
مرکز تحقیقات در مرحله دارو همه داروهای ضد کرونا رو
روزنه تاپ разработки вакцины от коронавируса клинические испытания.
موفقیت روسیه در آزمایش بالینی نخستین واکسن کرونا در جهان.
همه این چیزهایی که گفتیم اینا ابزاره. اون کسی که به این ابزارها جان میده و روح میده او خداست و تسببت بکل اسباب سببها رو تو سبب میکنی
دلت لقدرت کسعا و تسببت بلطف کل اسباب و جرا بقدرت کل قضا و مضت على ارادت کل اشیا فهی به مشیت کل دون قول کل.
در این قضیه هم قطعا خوبانی هستند دستشون به دعا بلند کنند دعا کنند از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد.
مریضان خدا شفا بده.
یا رب جست و یاور و یاری ندار جز یاریت با هیچ
کس
کاری ندار.
هم دعا کنیم هم تضرع کنیم هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. نقم بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها بر اجتماعات بر افراد نازل می‌کنه. استغفار لازم.
استغفار ما رو نگاه کنید. استغفار امام سجاد رو نگاه کنید.
ما هم دعا می‌کنیم. تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چه جوریه. تضرع امیرالمومنین کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتر است.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله از صدای خراسان رادیو تاجیکی، در خدمت شما سروران گرامی و فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در برنامه امروز از تواضع و فروتنی حضرت امام در مراحل مختلف زندگیشان با شما صحبت می‌کنیم. یکی از وجوه و مصادیق تواضع و فروتنی حضرت روح الله این بود که در شرایط مختلف خود را همچون مردم عادی و در قامت یک طلبه می دانستند و شأن و جایگاه متمایز و منحصر به فردی برای خود قائل نبودند. حجت الاسلام محمد علی فیض نقل می کند: بارها دیده شده بود که امام خود کارهای منزل را انجام می دادند و برای خرید نان همچون سایر مردم در صف می ایستادند. امام منزلی در قم خریده بودند که تقریباً 300 متر زمین و چند اتاق داشت. ایشان خانه یا ملکی را که در خمین داشتند فروختند و این خانه را خریدند. تقریباً سالهای 1334 تا 35 یعنی همان زمان که آقای بروجردی به قم آمده بودند، امام در آن خانه زندگی می کردند و گاهی می دیدیم که با آن مقام و موقعیتشان در صف نانوایی استادند و نان می گیرند. ایشان کارهای منزل را هم خودشان انجام می دادند. ایشان در واکنش به افرادی که به خاطر علاقه و یا به منظور رعایت احترام بیش از اندازه اظهار محبت می کردند، ایشان را از این کار برحذر داشته و خاطر نشان می کردند: من طلبه ای بیش نیستم. حجت الاسلام محمد فاضل اشتهاردی در این زمینه نقل می کند: در همان روز اول ورود امام به کرج، حجت الاسلام حاشیه حسین لنکرانی به دیدارشان آمد. در هنگام شرفیابی گفت: من لایق نیستم دست شما را ببوسم، اجازه بفرمایید پای شما را ببوسم. و باز گلایه خود را عنوان کرد که بی خبر آمدید و بدون استقبال و ما به این روش اعتراض داریم. امام به او فرمودند: من یک طلبه بیشتر نیستم و شایسته مطالب شما نمی باشم. امام خمینی به دلیل تواضع و فروتنی زیادی که داشتند قبل و بعد از مرجعیت و نیز قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رفتارشان نسبت به دیگران تغییری نکرد. حفظ تعادل و ثبات در رفتار در شرایط بسیار مختلف و متفاوت، به ویژه زمانی که انسان به درجات بالای علمی، شهرت و یا پست و مقام میرسد، کار آسانی نیست و امام خمینی به دلیل اینکه تواضع و فروتنی را در اعماق وجود خود درونی کرده بودند، توانستند بر این تغییر و تحولات شگرف غلبه کنند و در رفتار با مردم، دوستان و اطرافیان دچار تغییر و دگرگونی ناشی از کبر و غرور نشوند. آیت الله مظاهری در این زمینه نقل می کند تواضعی که از امام پس از انقلاب در طرز برخورد، گفتار و طرز گوش دادن ایشان به حرفهای دیگران دیده می شد همان توجه و طرز برخورد و گفتاری بود که قبل از انقلاب و قبل از رسیدن به مقام مرجعیت داشتند. ایشان به دلیل همین صفت تواضع و فروتنی، نقش برجسته و منحصر به فرد خود در پیروزی انقلاب و اداره کشور در دوران جنگ را نادیده گرفته و در برابر کسانی که نگران بودند با رحلت امام اسلام و انقلاب نابود شود، موضع‌گیری کرده و خاطر نشان می کردند مگر من چه کارم که با رفتن من اسلام و انقلاب نابود شود. حجت الاسلام انصاری در این زمینه خاطره جالبی را نقل می کند. بارها شده که از طرف دشمنان خارجی و داخلی تبلیغات گسترده‌ای را افتاده که مثلا امام بیمار است و بعضی ها از امام درخواست می کنند که در این گونه مواقع شما دیداری داشته باشید و یا پیامی بفرستید تا مردم و رزمندگان در جبهه ها تضعیف نشوند. ولی امام فرمودند مگر مردم برای من می جنگند که تضعیف بشوند؟ آنها به خاطر خداوند و اسلام مبارزه می کنند و هرگز سست نمی شوند. من چه کارم که با رفتن من اسلام و انقلاب نابود شود؟ برگرفته از سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد دوم، صفحه 83.
دهه 60 دهه جنگ تحمیلی است، یعنی 8 سال از این دهه اول انقلاب و دهه حیات مبارک امام بزرگوار صرف یک جنگ تحمیلی بر ملت ایران شد. شما ببینید چقدر این دشواره. دهه 60 دهه سخت‌ترین تحریم هاست. همه چیز رو تحریم کردن، تحریم های پی در پی علیه کشور، علیه مراکز اقتصادی ما، علیه دولت ما. و دهه افتخارات بزرگ، دهه مبارزه با تجزیه طلبی است. از اطراف کشور گروه‌های رو تحریک کردن، پول دادن، سلاح دادن برای اینکه اینها رو به جان نظام جمهوری اسلامی بیاندازن و تجزیه طلبی کنن. دهه 60 دهه یک چنین حوادث بزرگی است که در کشور اتفاق افتاد. و در دهه 60 ملت ایران و جوانهای ما اونچنان محکم ایستادن که بر همه اینها پیروز شدن. این خیلی مسئله مهمی است. اینجور نباشه. من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود. دهه 60 ملت ایران مظلوم واقع شد. تروریست ها و منافقین و پشتیبان های اونها و قدرت هایی که اونها رو به وجود آورده بودن و دائما در اونها می دمیدن، اینها با ملت ایران جفا کردن، بدی کردن. ملت ایران در موضع دفاع قرار گرفت، اما دفاع کرد و پیروز شد و به حمدالله توطئه های اونها رو خونسا کرد. این دهه 60
تواضع امام خمینی به حدی بود که حتی در راه رفتن هم فروتنی به خرج می دادند و همواره نسبت به دوستان به ویژه علما و بزرگان ادب به خرج می دادند و پشت سر ایشان حرکت می کردند. آیت الله بهاءالدینی در این زمینه نقل می کند امام از نظر اخلاقی بی نظیر بودند. شاید حدود 25 تا 30 سال ایشان با مرحوم زنجانی در جلسات درس شرکت داشتند، ولی همواره پشت سر او حرکت می کردند. حتی یک مرتبه هم دیده نشد که بر ایشان پیشی بگیرند. ایشان همچنین نقل می کند در جلساتی که امام با دوستانشان شرکت می کردند همیشه آنها را جلو می انداختند و خودشان از عقب می آمدند و با این حرکت از دوستانشان تجلیل می کردند. این کار یک دفعه و دو دفعه نبود، بلکه کار 20 سال بود که خود من شاهد این مسئله بودم. امام عظمت روحی عجیبی داشتند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
صدا که خراسان، رادیو تاجیکی در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. معشوقه چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند؟ بی معرفت مباش که در مجازید عشق اهل نظر معامله با خدا کنند. فرهیختگان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان به تو گفتم که تو در راه نیایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جا بدانی اما میرم من، تو جا بدانی اما میرم من. مگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی؟ تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی؟ تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم را شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی. تو که گریه تولدم را دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم، چقدر هراس کردم برای رسیدن لحظه دیدار. به تو التماس کردم، سیاهی شب و نه صبح پر نور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفرینش. ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خوشگیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. ای لحظه شمار از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تا دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانه ای اما میمیرم من، تو جاودانه.